شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه هستید در ساعت 21:09 شب در تهران و من سپیده بهکام هستم از رادیو فردا. وزیر کشور ایران آرای مخدوش در انتخابات کشور را 8% اعلام کرد. برای دو دانشجوی معترض حکم زندان طولانی و کیفرخواست صادر شد. و دادگاه مصر رهبر و 7 عضو اخوان المسلمین را به اعدام محکوم کرد. وزیر کشور ایران در نخستین موضع گیری پس از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری مدعی شد میزان آرای مخدوش در کل کشور 8% بوده است. احمد وحیدی در نشست خبری روز دوشنبه گفت آرای سفید در این انتخابات 5% بوده و افزود اگر همه آرای مخدوش کل کشور را هم محاسبه کنیم نهایتاً به 8% می رسیم. احمد وحیدی میزان مشارکت در انتخابات در کل کشور را 41% دانست و شمار رای دهندگان را 25 میلیون نفر اعلام کرد. این در حالی است که ستاد انتخابات کشور درباره نتایج انتخابات تهران تنها آرای صحیح را اعلام کرده و از شمار آرای باطل و رقم دقیق مشارکت سرباز زده است. انتخابات تهران با استقبال سرد مردم روبرو شد و به نوشته خبرگزاری مهر تنها 24% واجدان شرایط در تهران در آن شرکت کردند. نهادهای حقوق بشری از اجرای حکم 15 سال حبس خبات ویسی دانشجوی دانشگاه پیام نور مریوان و صدور کیفرخواست علیه شیدا صابری دانشجوی دانشگاه شیراز خبر دادند. سازمان حقوق بشری هنگاو نوشت که آقای ویسی جهت سپری کردن دوران محکومیت خود به زندان مرکزی مریوان منتقل شده است. دادگاه انقلاب مریوان اتهامات این دانشجوی زبان انگلیسی را که دو نوبت در شهریور و آبان سال گذشته دستگیر و بازجویی شده بود، تبلیغ علیه نظام و عضویت در حزب دموکرات کردستان اعلام کرد. شیدا صابری دانشجوی کارگردانی دانشگاه شیراز نیز در صفحه اینستاگرامی خود نوشت که دادگاه انقلاب یاسوج اتهامات اخلال در نظم و آسایش عمومی و تجمیع غیر قانونی و همچنین تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی را علیه او وارد دانسته است. شیدا صابری 16 مهر ماه سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری در یاسوج بازداشت شده بود. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی به شورای حکام سازمان ملل از رویکرد ایران در کاهش همکاری با این آژانس انتقاد کرد. رافائل گروسی در گزارش به شورای حکام که نشست فصلی آن در وین در حال برگزاری است، تاکید کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران همچنان در حال افزایش است. او در این حال گزارش‌ها درباره کاهش میزان اورانیوم با غنای 60% را تایید کرد. آقای گروسی ساعتی بعد در نشست خبری درباره درخواست سفر به ایران گفت آماده انجام این سفر است، اما باید توسط ایران دعوت شود. پیشتر محمد اسلامی گفته بود تهران نمیتواند پیش از سال نو میزبان مدیر کل آژانس باشد و آقای گروسی برای شرکت در کنفرانس هسته‌ای در اردیبهشت ماه به تهران دعوت شده است. رافائل گروسی حدود یک سال پیش در تهران برای شفاف‌سازی از برنامه هسته‌ای ایران به توافقی دست یافت که هنوز بسیاری از بندهای آن اجرایی نشده است. تهران اجرای برخی از بندهای این توافق را به رفع تحریم‌های آمریکا منوط کرده است. اداره جرایم تروریستی در دادگاه امنیت کشور مصر حکم اعدام محمد بدیع رهبر گروه اخوان المسلمین و 7 دیگر از اعضای ارشد این گروه را صادر کرد. رسانه‌های رسمی مصر روز دوشنبه گزارش دادند محمود عزت قائم مقام رهبر اخوان المسلمین و محمد البلتاجی، عمر زکی، اسام یاسین، صفوت حجازی، عاصم عبدالماجد و محمود المقصود دیگر محکوم شدگان به اعدام در این پرونده. در این پرونده که بررسی آن از حدود 3 سال پیش آغاز شد، 37 تن دیگر از اعضای گروه اخوان المسلمین به حبس ابد، 6 تن به 6 سال حبس و 7 تن به 10 سال حبس محکوم شدند. 21 متهم نیز تبرئه شدند. در این پرونده رهبر اخوان المسلمین و اعضای ارشد این گروه متهم به برنامه ریزی و اقدامات خرابکارانه برای تغییر نظام مصر و حمله به افراد و پایگاه‌های نیروی مسلح و پلیس شدند. ارتش سودان گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال را که مدعی درخواست تهران از خارتوم برای صدور مجوز برپایی پایگاه نظامی در سواحل دریای سرخ است تکذیب کرد. به بهانه این گزارش، ایلیا جزایری به روابط پرفراز و نشیب ایران و سودان پرداخته.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال میگوید جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد سودان را متقاعد کند تا به تهران اجازه برپایی پایگاه نظامی در سواحل دریای سرخ را بدهد و در مقابل ایران متعهد به ارسال کشتی جنگی به سودان می شود. درخواستی که از سوی خارتوم رد شد. این گزارش را ارتش سودان تکذیب کرد. روزنامه وال استریت جورنال در گزارش خود منبع این اطلاعات را احمد حسن محمد، مشاور امور اطلاعاتی عبدالفتاح البرهان، فرمانده ارتش و حاکم نظامی سودان معرفی کرده است. اما نبیل عبدالله، سخنگوی ارتش سودان، به خبرگزاری العالم العربی گفته است که شخصی با نام احمد حسن محمد مشاور اطلاعاتی فرمانده ارتش نیست. بدون توجه به درستی یا نادرستی این گزارش، آنطور که مسعود الفک، روزنامه‌نگار و کارشناس امور خاورمیانه، به رادیو فردا گفته، همکاری‌های پیشین تهران و خارتوم هزینه‌های فراوانی برای سودان داشته است.
ببینید، سودان شاید یکی از دلایل این که در لیست تحریم‌ها و مجازات‌های آمریکا قرار گیره به خاطر 3 دهه همکاری با جمهوری اسلامی ایران بود. در اون دوره ما میدونیم از سال 1991 دقیقاً اوج همکاری‌های نظامی ایران با سودان آغاز شد. تا جایی که گفته شده در حدود 2000 نیروی سپاه پاسداران در دهه 90 میلادی در سودان مستقر بودند و شبه نظامیان مختلف رو آموزش میدادند. ایران حتی پول خرید 20 هلیکوپتر هجومی رو از چین برای سودان پرداخت کرده بود و مبلغ 300 میلیون دلار پول خرید اسلحه را هم بر اساس بعضی از گزارش ها پرداخت کرده بود.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در کنفرانس خبری دوشنبه خود گزارش وال استریت جورنال را تکذیب کرد. البته این روزنامه در گزارش خود نوشته است که سخنگوی هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل از اظهار نظر درباره این گزارش خودداری کرده است. پیشتر خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع غربی گزارش داده بود که ایران با دخالت در جنگ داخلی سودان میان ارتش این کشور و نیروهای دخالت سریع، ارتش را به پهپادهای شاهد مجهز می‌کند. تحولی که به گفته برخی مسئولان منطقه‌ای و کارشناسان باعث برتری نیروهای ارتش در برخی جبهه‌ها شده است. مسعود الفک، روابط سودان با کشورهای عربی خلیج فارس را یکی دیگر از موانع پذیرش درخواست تهران برای ایجاد پایگاه در سواحل دریای سرخ می‌داند.
روابط سودان با بسیار کشورهای عربی منطقه بسیار بسیار حساس خواهد بود اگر بخواد چنین پایگاهی را در اختیار ایران بذاره. مصر موضعش چه خواهد بود؟ پادشاهی سعودی موضعش چه خواهد بود؟ دیگه کشورهای عربی موضعشون چه خواهد بود؟ اسرائیل چه موضعی خواهد داشت؟ آمریکا؟
ایران و سودان گذشته ای از روابط پرفراز و نشیب دارند. با وجود اینکه سودان در جنگ هر ساله ایران عراق از عراق حمایت می کرد، اما کمتر از 1 سال پس از جنگ کودتای نظامی تحت حمایت اسلامگرایان در سودان و به قدرت رسیدن عمر البشیر در این کشور باعث نزدیکی تهران و خارتوم شد. سودان همچنین یکی از معدود کشورهای عربی تایید کننده اقدام عراق در اشغال کویت در سال 1990 میلادی بود، موضعی که به دور شدن بیشتر سودان از کشورهای عربی خلیج فارس و نزدیکی به ایران انجامید. حمایت‌های آن دوره سودان از القاعده تا جایی که اسامه بن لادن رهبر اسبق این گروه در سودان اقامت داشت و همزمان نزدیکی به تهران باعث شد نام سودان در فهرست کشورهای حامی تروریسم ایالات متحده درج شود. اما فشار تحریم‌ها و وضعیت بد اقتصادی خارتوم را بر آن داشت تا برای از سرگیری روابط با کشورهای عربی خلیج فارس تلاش کند. اما بنابر گزارش‌ها سه کشور عربستان سعودی، امارات و بحرین بستن راه در برابر نفوذ ایران را شرطی برای نزدیکی با سودان عنوان کردند. از این رو سپتامبر 2014 مسئولان سودان این دستور تعطیلی مراکز فرهنگی وابسته به ایران را صادر کردند. پس از حمله سال 1394 برخی هواداران حکومت ایران به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد، سودان نیز به تبع عربستان و شمار دیگر از کشورها روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. قطع روابط حتی پس از سرنگونی نظام عمر البشیر در سودان ادامه یافت، اما پس از اثرگیری روابط میان تهران و ریاض بار دیگر تماس‌های ایران و سودان آغاز شد. سرانجام 17 مهر گذشته دو طرف اثرگیری روابط خود را اعلام کردند. اما چرا ایران به دنبال ایجاد پایگاه در سواحل دریای سرخ است؟ مسعود الفک کارشناس مسائل خاورمیانه در این باره به رادیو فردا گفت:
خب شما میدونید که دریای سرخ یک منطقه کاملا استراتژیک نظامی و پر اهمیت اقتصادیه، منطقه‌ایه که میتونه بر فشار در اونجا میتونه برگ‌های سیاسی بسیاری رو روی میز مذاکرات، گفتگوها، درگیری‌ها، توافق‌ها، خصومت‌ها ایجاد بکنه. ایران با در نظر گرفتن اینکه یک قدم در کنار دریای سرخ توسط حوثی‌ها در اختیار داره، در جستجوی یک قدم دیگر هست که بتونه این حضور رو در اون منطقه بهش استحکام ببخشه.
این گزارش ها در حالی منتشر می شود که نگرانی ها از گسترش جنگ غزه زنده است و باز شدن جبهه های جدید می تواند به آغاز جنگی منطقه‌ای بیانجامد.
اینجا رادیو فرداست.
یک موشک شرکت سپیس ایکس خدمه جدید ایستگاه فضایی بین المللی رو به مدار زمین برد. امروز این طرح فضایی تنها عرصه است که همکاری بین روسیه و آمریکا متوقف نشده و تیم جدید هم متشکل از سه آمریکایی و یک روس هست. آنا رایسکایا گزارش میده.
5, 4, 3, 2, 1, ignition, engine full power, and liftoff. یک موشک فالکون 9 شرکت سپیس ایکس همراه با 4 فضانورد یک شنبه شب به وقت محلی از مرکز فضایی ناسا در کیپ کاناورال فلوریدا با موفقیت پرتاب شد. این گروه که موسوم به تیم 8 ایستگاه فضایی بین المللی است، قرار است با کپسولی که تاکنون 4 بار از آن در فضا استفاده شده، بامداد سه شنبه به ایستگاه فضایی بین المللی در 420 کیلومتری زمین برسند. به استثنای مایکل بارت، فیزیکدان 64 ساله آمریکایی که پیشتر 2 بار به فضا سفر کرده بود و طی ماموریت جدید خلبان این گروه به شمار می رود، 3 عضو دیگر این تیم یعنی متیو دومینیک فرمانده 42 ساله، جانت اپس 53 ساله تنها زن این تیم که پیشتر مهندس هوا فضا و مامور پیشین CIA بود و الکساندر گریبین که مهندس 41 ساله صنعت هوانوردی نظامی در روسیه برای نخستین بار به فضا سفر میکنند و قرار است این ماموریت 6 ماهه حدود 250 ازمایش مرتبط با محیط گرانشی انجام دهند. تیم 8 که در واقع 8مین ماموریت عملیاتی شرکت سپیس ایکس ایلان ماسک برای ناسا است، جایگزین تیم 7 خواهد شد که شامل 2 فضانورد آمریکایی، 3 روس، 1 ژاپنی و 1 فضانورد دانمارکی است و یاسمین مقبلی فضانورد ایرانی آمریکایی فرمانده آن بوده. این تیم 1 هفته دیگر به زمین باز می‌گردد. ایستگاه فضایی بین المللی که توسط 1 شرکت مشترک روسی آمریکایی با مشارکت کانادا، ژاپن و 11 کشور اروپایی اداره می‌شود، از 25 سال پیش فعال است و به گفته مسئولین ناسا قرار است دست کم 6 سال دیگر در مدار زمین باشد. این طرح از جمله ابتکارهای پس از جنگ سرد است تا به رقابت‌های روسیه و آمریکا در فضا پایان دهد. پس از تخریب روابط مسکو و واشنگتن در سالهای اخیر، این یگانه عرصه همکاری‌های دو جانبه است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید حتما به اینستاگرام، تلگرام و توییتر رادیو فردا سر بزنید. خبرها رو میتونید در اونجا پیگیری بکنید. با سایر مخاطبان هم میتونید دیدگاهاتون رو اونجا به اشتراک بگذارید. و اگر که به وبسایت ما سر میزنید حتما آدرسش رو یادداشت بفرمایید، radiofarda.com. در اونجا هم میتونید به صورت لحظه‌ای خبرها رو پیگیری بکنید. این بخش خبری در همینجا به پایان رسید. از همراهی شما سپاسگزارم.